دوستانو ونیمه بجې دی دوهمه سهارنۍ خبری مجله درته امید مرزبان وړاندې کوي.
با سلام و صبح خیر. ساعت 7:30 به وقت افغانستان شد. تشکر رضوان و تشکر از شنونده هایی که رادیو آزادی را انتخاب کردن و حالا صدای ما را میشنوند. در نیم ساعت دیگر من امید مرزبان با همکارانم با شما هستم و از تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت. میشنوید که در یک جلسه سه جانبه در اسلام آباد درباره سرنوشت صدها هزار پناهنده افغان در پاکستان گفتگو می شود و قزاقستان میزبان یک کنفرانس مهم اقتصادی درباره افغانستان بود. گزارش های خبری دیگر هم داریم. تا لحظات بعد با فهرست کامل ترین گزارش ها برمیگردم. ما حالا سرویس خبری این مجله خبری. در خط چند خبر، شمار زیادی از افغانها به جلسه چشم امید دوختند که امروز در اسلام آباد برگزار می شود. ولایت هلمند دیروز شاهد یک حمله انتحاری بود که در نتیجه آن حداقل 7 نفر کشته شدند. و ایالات متحده امریکا می گوید با وجود آتش بس جاری در شرق اوکراین در روزهای اخیر روسیه سلاح‌های بیشتر به جدای طالبان انتقال داده است. تفصیل خبرها، شمار زیادی از افغانها به جلسه چشم امید دوختند که امروز در اسلام آباد برگزار می شود. در این جلسه بالای سرنوشت صدها هزار پناهنده افغان که در پاکستان به سر می برند گفتگو خواهد شد. وزیر مهاجران افغانستان در رأس یک هیئت دولتی به اسلام آباد رفته است و در این جلسه سه جانبه شرکت می کند. دیگر اشتراک کننده های این نشست نماینده های حکومت پاکستان و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده ها هستند. جزئیات در این باره تا لحظات بعد. ولایت هلمند دیروز شاهد یک حمله انتحاری بود که در نتیجه آن حداقل 7 نفر کشته شدند. این حمله حوالی ساعت 6 شام در حوزه سوم شهر لشکرگاه رخ داد. عمر زواک سخنگوی والی هلمند درباره این رویداد به رادیو آزادی گفت:
6 نفر شهیدان و زخمیان دارید که لجمله و نفر ملکی کسان به شهادت رسیدید او 15 نفر نظامیان نظامی کسان دی چوغوی زخمیان دی او پتی داد دی اقل است نفر و نور چه ما شمان و وطن دید آقای ملکی کسان دیگوی هم زخمیان دید.
هدف حمله کننده یک پسته امنیتی بود. تا حال کسی مسئولیت این رویداد را به دوش نگرفته است. همچنین ولایت بغلان دیروز شاهد یک انفجار نیرومند بود. در این انفجار یک نفر کشته و 15 نفر دیگر زخمی شدند. خبرنگار رادیو آزادی به نقل از شاهدان حادثه گزارش می‌دهد که قدرت انفجار آنقدر زیاد بود که شیشه های ساختمان ها در فاصله تقریبا 1 کیلومتری از محل رویداد شکستند. این انفجار در شهر پل خمری رخ داده است. تا لحظات بعد از شاهدان عینی این رویداد هم خواهد شنید. رئیس جمهور افغانستان با وزیران دفاع و خارجه هلند دیدار کرده و با آنها درباره تقویت پروژه‌های انکشافی در کشورش سخن گفته است. در خبرنامه‌ای که از سوی دفتر رئیس جمهور نشر شده آمده است که در این دیدار بالای گسترش روابط افغانستان و هلند، مبارزه مشترک با تروریسم و برخی مسائل منطقه‌ای بحث شده است. قبل از این دیدار وزیر خارجه هلند اعلام کرد که کشورش 180 میلیون یورو را در جریان 3 سال با حکومت افغانستان کمک خواهد کرد. هلند از نگاه اقتصادی و نظامی در 13 سال گذشته از کمک کننده های برجسته حکومت افغانستان بوده است. شنونده ای رادیو آزادی هستید. ایالات متحده امریکا می گوید با وجود آتش بس جاری در شرق اوکراین در روزهای اخیر روسیه سلاح‌های بیشتر به جدای طالبان انتقال داده است. ویکتوریا نولند معاون وزیر خارجه امریکا دیروز در اجلاس استماعی کمیته روابط بین‌المللی مجلس سنای امریکا گفت که می تواند تایید کند که تانک ها و وسایل زرهدار سلاح توپخانه و راکت های جدید روسی در امتداد سرحد توسط جدای طالبان در شرق اوکراین انتقال داده شدند. مسکو اعزام عساکر و ارسال سلاح به جدای طالبان را به طور متداوم رد کرده است. خانم نولند گفت امریکا گفتگوهای ابتدایی را با متحدین اروپاییش آغاز کرده است تا در صورت عدم تطبیق آتش بس تعزیرات بیشتر را بر روسیه وضع کند. گزارش ها می رسانند که نیروهای امنیتی عراق یک شهر را در شمال ولایت تکریت از جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی پس گرفتند. قمانداران نظامی و شاروال این شهر گفتند که عساکر عراقی و ملیشه‌ها عمدتاً شیعه و ملیشه‌های عمدتاً شیعه شهر العلم را دوباره اشغال کرده و راه را برای حملات جهت تصرف دوباره شهر تکریت از گروه داعش فراهم کردند. اردوی عراق هفته گذشته عملیاتی را به هدف تصرف دوباره شهر تکریت برانداخت، شهری که در ماه جون سال 2014 میلادی توسط جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی اشغال شده بود. از سوی دیگر شورای امنیت ولایت کرکوک در شمال عراق میگوید نیروهای پیشمرگه کردی یک منطقه در حدود 100 کیلومتر مربع را از گروه دولت اسلامی پس گرفتند. و اتحادیه اروپا هفته آینده گفتگوهای وزرای خارجه کشورهای 5 به اضافه 1 و ایران را روی برنامه اتمی تهران در بروکسل میزبانی خواهد کرد. آمریکا، بریتانیا، روسیه، چین و فرانسه به اضافه آلمان کشورهای 5 جمع 1 را تشکیل می‌دهند. فدریکا موگرینی رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا این گفتگوها را در 16 ماه مارچ رهبری خواهد کرد. یک روز قبل از این گفتگوها جان کری وزیر خارجه آمریکا با همتای ایرانیش جواد ظریف در سوئیس ملاقات میکند. این گفتگوها بخشی از تلاش‌های بین‌المللی برای وادار ساختن ایران جهت توقف برنامه غنی‌سازی اتمی این کشور در بدل رفع تعزیرات اقتصادی میباشد.
نظر به گزارش اداره های بین المللی هواشناسی، آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است: کابل ابری، بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین 1. قندهار ابری، بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین 1. مزار شریف ابری، بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین 1. هرات بارانی، بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین 1. جلال آباد ابری، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 10. غزنی ابری، بلندترین درجه حرارت 6، پایین‌ترین منفی 5. گردیز ابری، بلندترین درجه حرارت 5، پایین‌ترین منفی 8. و شهر بامیان همچنان ابری، بلندترین درجه حرارت منفی 12، پایین‌ترین منفی 19 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.
شنونده مجله خبری صبح رادیو آزادی هستید. ساعت 7:37 دقیقه با وقت افغانستان است. این هم فهرست داشته های این مجله. در یک جلسه سه جانبه در اسلام آباد درباره سرنوشت صدها هزار پناهنده افغان در پاکستان گفتگو می شود. قزاقستان میزبان یک کنفرانس مهم اقتصادی درباره افغانستان بود. در همین مجله خبری از شاهدان عینی انفجار دیروز در بغلان هم میشنویم.
این عمل را که انجام دادن واقعا جانور هم انجام میتد. تمام اطفال که کشته شدن همش نفرای ملکی بودن. این واقعا کار انسان نیست.
نگاه به نشریه های پرتیراژ جهان هم خواهیم انداخت و این مجله را با برنامه شنیدنی رنگ های زندگی به پایان خواهیم رساند. با سلام و صبح بخیر دوباره. من امید مرزبان در این مجله خبری صبح رادیو آزادی با شما هستم. همکارم امان امیرزایی هم به شما سلام میرسانه و آرزوی روز خوشتان را داره. شماره زیادی از افغانها به جلسه چشم امید دوختند که امروز در اسلام آباد برگزار می شود. در این جلسه بالای سرنوشت صدها هزار پناهنده افغان که در پاکستان به سر می برند گفتگو خواهد شد. وزیر مهاجران افغان در رأس یک هیئت دولتی به اسلام آباد رفته است و در این جلسه سه جانبه شرکت می کند. از پاکستان همین حالا خبرنگار ما زبی شفق را با خود در تماس تلفنی داریم و بیشتر در رابطه با این جلسه از وی میپرسیم. شفق، با عرض سلام و صبح بخیر، خبرهای تازه در رابطه با این جلسه چی هست؟ عمدتاً موضوع مورد بحث چی است و آیا امید میره که مشکلات افغان‌ها در پاکستان اندک حل شود پس از این جلسه؟
سلام، قرار است امروز یک نشست سی جانبه پاکستان و افغانستان و کمیساری سازمان ملل در امور پناهندگان در اسلام آباد برگزار شود. رهبری هیئت افغان و وزیر امور پناهندگان و دوستگانگان افغانستان سید حسین عالمی بلخی به دوش دارد که چند روز قبل به پاکستان آمد تا تمدید اقامت و ثبت نام افغانهایی که دارای اسناد و مدارک قانونی نیستند و وضعیت شهروندان افغان ساکن در پاکستان به مقامات پاکستان بالخصوص به مقامات حکومتی ایالتی شود تختخواب بحث بگیرند. سفارت افغانستان در اسلام آباد میگوید که آقای بلخی دیروز با ملاقات در مقامات پاکستانی به این نتیجه رسیده است که مقامات پاکستانی ثبت نام و رجستر کردن افغانهای بدون کارت را پذیرفته است و همچنان پاکستان و افغانستان موافق شدند تا یک کمیته را تشکیل بدهند که در آن نماینده های پاکستان و افغانستان و کمیساری سازمان ملل متحد باشند و وضعیت ساکن افغانها در پاکستان و همچنان روش بازگشت آنها را تعقیب نمایند. امروز که این نشست سه جانبه قرار است که در اسلام آباد برگزار شود، به گفته سخنگوی سازمان ملل دنیا اسلام خان، یک نشست بسیار مهم است که در آن توقع می رود که هر سه جانب بر مسائل های گوناگون افغان ها ساکن پاکستان بحث کنند و به یک نتیجه برسند.
تشکر شفق. یک نکته دیگه، فقط یکی از شنونده های رادیو آزادی از پاکستان پیام گذاشته به رادیو آزادی و از مشکلات میگه. از این پیام ها خیلی زیاد به رادیو آزادی در روزها میرسه و از مشکلات افغان ها در پاکستان صحبت میشه. این پیام را با هم میشنویم، بعد بالای همین پیام با هم صحبت میکنیم.
طرف رده 9 و 10 رو اینجا رفتم، همونجا کسی که کار داشت هم بعد طرف پلیس برده میشد، اگه بیکار بود خو او را با 5000 قید میکنه، بعد از اون بسیار با 1000 اذیت و پول گذاب ازش میگیره، باز رد مرز میکنه. و از یک پلیس پرسیدم، گفتم شما امی افغانا را کسی که اسناد قانون داره هم میگیرین و اگه اسناد قانون نداره هم میگیرین، باز 1000 اذیت میکنین. باز او گفت که بر ما امر شده که روز 50 نفر هر پلیس امی افسر باید 50 افغان بیارن. با ما مطرح نیست که کسی اسناد داره یا نداره، نه افغانستان جای است، نه کار است، نه خانه است، نه زندگی است، نه روزگار است، و زمستان هم سرد است.
بله شفقی، پیام را با هم شنیدیم. برای ای افغانایی که چنین مشکل دارن در پاکستان و همه روزه با چنین مشکلات روبرو هستن، ای جلسه امروز پیام مثبت خواهد داشت؟ میتونن افغانا به ای جلسه چشم امید بدوزن؟
بله من گفتم که دنیا اسلام خان در صحبت با رادیو آزادی گفت که سازمان ملل متحد و حکومت افغانستان تلاش می‌ورد که در این رابط با پاکستان گپ مهم و گپای مهم بزنند و راه حل بکشند. این قابل یادآوری است که وزیر ماجرای افغانستان بلخی صاحب باد ازان به پاکستان تشریف آورده که مقامات این کشور در اخیر افغانهای ساکن پشاور را بسیار اذیت میکنند و آنها را با داشتن کارتهای قانونی هم میگیرند، به حوزه پلیس میبرند و آنها را پیسه میگیرند و همچنان بسیار اذیت میدن. سفارت افغانستان در پاکستان میگویند که آنها بر مسائل بسیار جدی همراه مقامات پاکستانی گپ زده، اما هنوز چیز نمیگویند. شاید که در آخر امروز بعد از جلسه سه جانبه یک پرس کنفرانس کنند شام امروز و کدام فیصله گیری شده اونها را بگویند که چی به کدام فیصله و کدام
تشکر زبی شفق. خبرنگار رادیو آزادی از پشاور گزارش میداد. حتما که نتیجه این جلسه را هم رادیو آزادی به شما به زودترین فرصت گزارش خواهد داد. شمار زیادی از افغانها به جلسه چشم امید دوختند که امروز در اسلام آباد برگزار می شود. در این جلسه بالای سرنوشت صدها هزار پناهنده افغان که در پاکستان به سر می برند گفتگو خواهد شد. یکی از اشتراک کننده های این جلسه وزیر مهاجران افغانستان است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
در رابطه با مشکلات پناهنده های افغان شما هم میتونین نظریات خود را ابراز بکنین، به شماره 818 به ما اسمس بفرستین. اگر تلفن افغان بی سیم دارین اسمستان به ما میرسه. یک کنفرانس سه روزه اقتصادی و تجارتی دیروز در شهر آلماتای قزاقستان روی چگونگی بهبود روابط افغانستان با کشورهای آسیای مرکزی برگزار شده است. مزمل شنواری معین وزارت تجارت و صنایع افغانستان گفته که این کنفرانس سرمایه گذاران کشورهای آسیای میانه را تشویق میکند که در افغانستان سرمایه گذاری کنند. بیشتر در رابطه با چگونگی این کنفرانس و جزئیات آن از مقیم نایب میشنویم.
وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید در کنفرانس تجارتی و اقتصادی قزاقستان چگونگی بهبود تجارت و روابط اقتصادی بین افغانستان و کشورهای آسیای میانه بررسی می شود. مزمل شنوار سرپرست وزارت تجارت و صنایع افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت هدف اساسی کنفرانس این است که ما چگونه می توانیم تجارت بین افغانستان و کشورهای آسیای میانه را تقویت بخشیم. او گفت
ما بتوانیم که سرمایه گذاری متقابل تشویق نماییم تا در داخل افغانستان و تاجرای افغان در داخل آسیای میانه سرمایه گذاری کنند.
این کنفرانس تحت عنوان تقویت روابط تجارتی و اقتصادی بین افغانستان و کشورهای همسایه آن دیروز از سوی کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در امور آسیا پاسیفیک یا یونسکو در شهر آلماتی قزاقستان آغاز و تا روز پنجشنبه ادامه دارد. این کنفرانس همچنان روی مشخص ساختن پروژه های اقتصادی منطقه‌ای نیز تمرکز خواهد کرد. پروژه هایی که در نتیجه تلاش های مشترک سرمایه گذاران افغان و کشورهای همسایه تطبیق خواهند شد. شاکر کارگر مشاور رئیس جمهور در امور کشورهای آسیای میانه و روسیه هیئت افغانی را در این کنفرانس رهبری میکند. سرپرست وزارت تجارت افغانستان در ادامه صحبت خود گفت فیصله های این کنفرانس الزامی نیست، اما در این کنفرانس تاجران و سرمایه گذاران کشورهای آسیای میانه تشویق می شوند تا در افغانستان سرمایه گذاری کنند و این آغاز پروسه است تا روابط تجارتی و اقتصادی بین افغانستان و کشورهای آسیای میانه تقویت شود.
فشرده خبرها در نیمه این مجله خبری. شمار زیادی از افغانها به جلسه چشم امید دوختند که امروز در اسلام آباد برگزار می شود. در این جلسه بالای سرنوشت صدها هزار پناهنده افغان که در پاکستان به سر می برند گفتگو خواهد شد. ولایت هلمند دیروز شاهد یک حمله انتحاری بود که در نتیجه آن حداقل 7 نفر کشته شدند. این حمله حوالی ساعت 6 شام در حوزه سوم شهر لشکرگاه رخ داد. همچنان ولایت بغلان دیروز شاهد یک انفجار نیرومند بود. در این انفجار یک نفر کشته و 15 نفر دیگر زخمی شدند. رئیس جمهور افغانستان با وزیران دفاع و خارجه هلند دیدار کرده و با آنها درباره تقویت پروژه های انکشافی در کشورش سخن گفته است. ایالات متحده آمریکا میگوید با وجود آتش بس جاری در شرق اوکراین در روزهای اخیر روسیه سلاح‌های بیشتر به جدای طلبان انتقال داده است. و گزارش ها می رسانند که نیروهای امنیتی عراق یک شهر را در شمال ولایت تکریت از جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی پس گرفتند. تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت ما، آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org، و اگر فیسبوک دارین صفحه فیسبوک رادیو آزادی را هم لایک بکنین. آدرس ماست facebook.com/azadiar. چشم برای شما روی صفحه اینترنت و روی صفحه فیسبوک ما هستیم. پیش از اینکه بپردازیم به گزارش های دیگر و از شاهدان عینی انفجار دیروز در بغلان بشنویم، از سید سمی عباس میشنویم که در شماری از نشریه های پرتیراژ جهان چه مطالبی در رابطه با افغانستان چاپ شده.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان دلیلی وجود ندارد که برنامه خروج قوای آمریکا از افغانستان به تأخیر انداخته شود. روزنامه نویسد در سال گذشته بیش از 17,000 کارمند نظامی و ملکی اردوی افغانستان با کشته شدن و یا فرار از صفوف آن کمتر شدند. همکنون هم در جنگ ها علیه طالبان نسبت به سال 2014 تعداد بیشتر سربازان این اردو از دست می روند. این در حال است که بهار نو می رسد و فصل جنگ ها و حملات تازه آغاز می شود. بنوشته روزنامه، مقامات افغان به شمول رئیس جمهور این کشور اشرف غنی و قماندانان قوای آمریکا در افغانستان به این باورند که کشورشان باید در مورد برنامه خروج قوا از افغانستان تجدید نظر نماید. روزنامه می افزاید وزیر دفاع نو آمریکا اشتن کارتر هم گفته است مقامات آمریکایی برنامه خروج قوا از افغانستان را از نو بررسی می کنند و بدون شک در جریان سفر رئیس جمهور افغانستان به آمریکا در اخیر همین ماه او هم موضوع خروج قوای آمریکایی را از افغانستان مطرح خواهد کرد و بر ضرورت دوام فعالیت آنها در افغانستان تاکید خواهد کرد. اما به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، مقامات آمریکایی و افغان استدلال کردند، اما هیچ یک تا حال دلایل قانع کننده را برای ادامه ماموریت نظامی آمریکا در افغانستان ارائه کرده نتوانستند. آیا حضور چند هزار عسکر آمریکایی بعد از مهلت تعیین شده خروج می تواند خالیگاه‌های کنونی را در افغانستان پر کند و جلو فرار از اردوی این کشور را بگیرد؟ و نوشته روزنامه، پایان دادن موفقیت آمیز جنگ در افغانستان به تغییر در سیاست منطقوی نیاز دارد و تلاش باید صورت بگیرد که طالبان نسبت به میدان جنگ در صحنه سیاسی فعالتر شوند. روزنامه می افزاید اگر چنین شرایط مهیا نشود، تأخیر خروج قوای آمریکا صرف آغاز دوره بعد از آمریکا را در افغانستان به تأخیر می اندازد. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود از قول رئیس جمهور سابق افغانستان حامد کرزی می نویسد که گفته است افغانستان به خطر نفوذ بیشتر پاکستان روبرو شده است. به نوشته روزنامه، رئیس جمهور نو افغانستان اشرف غنی یک کمپاین جدی را برای جلب حمایت پاکستان آغاز کرده و می خواهد پروسه صلح کشورش را از این طریق سریع‌تر بسازد و به این دلیل رابط خلا دوستانه را با پاکستان شروع کرده است. اما به نوشته گاردین، آقای کرزی میگوید که مردم افغانستان خواهان رابط دوستانه با پاکستان می باشند، اما نباید زیر دست پاکستان باشند. روزنامه می افزاید مردم افغانستان برای صلح فریاد می کشند و از ناامنی و جنگ خسته شدند. اما آقای کرزی گفته است که بر صداقت پاکستان در این پروسه شک دارد، ولی جانشین وی گام های بحث برانگیز را در این راستا برداشته است و حالا باید انتظار شد تا مشاهده گردد که پاکستان در تعهدات خود تا چه حد صادق می باشد.
شخصیت سال 1393 از رادیو آزادی. با تاریخ اول حمله 1394 منتظر باشید.
در روز نوروز شخصیت سال رادیو آزادی را به شما معرفی خواهیم کرد. ما را فراموش نکنید. ولایت بغلان دیروز شاهد یک انفجار نیرومند بود. به اساس گزارش ها در این انفجار یک نفر کشته شده است. خبرنگار رادیو آزادی به نقل از شاهدان عینی گزارش می‌دهد که قدرت انفجار آنقدر زیاد بود که شیشه های ساختمان ها در فاصله تقریبا یک کیلومتری از فاصله رویداد شکستند. از شماری از این شاهدان می‌شنویم.
شدت انفجار به حدی بود که تمام دکاکینی که در اطراف انفجار بود و خانه هایی که منازل مسکونی که در اطراف ازی بود همه شیشه ها فرو ریخته و احتمال ازی داره که در داخل خانه ها و دکاکین افراد اشخاص و افراد ملکی به اثر جراحت شیشه ها زخمی شده باشند. طور نشان داده می شد که ماین در زیر یک کراچی مانده شده. زمانی که رنجر پلیس از محل عبور می کرد این ماین منفجر شده و یک نقطه بسیار مزدحمش داخل شهر بوده که متاسفانه یک تن از رمتانان و خانم کشته شده و 15 نفر افراد ملکی زخمی شدند.
این عمل را که انجام دادم واقعا جانورم انجام نمیتاد. تمام اطفال که کشته شدن همش اطفال بیگناه و نفرای ملکی بودن. این واقعا کار انسان نیست.
این کار را که انجام دادن غیر انسانی و کار جانورم انجام نمیتاد. شما میبینید که تمام افراد ملکی و اطفال همش شهید شدن و اینا هدفشان فقط بدنام ساختن اسلام است.
از شاهدان عینی در ولایت بغلان شنیدید که شاهد یک انفجار نیرومند دیروز در شهر پل خمری بودند. در این انفجار یک نفر کشته و 15 نفر دیگر زخمی شدند. یک پیلوت سابق نیروهای هوایی آمریکا در افغانستان اعتراف کرده که در موارد فساد اداری و اختلاس دست داشته است. یک سارنوال آمریکایی این مطلب را به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است. از سوی دیگر یک محکمه پولند 4 سرباز این کشور را که در چوکات نیروهای به رهبری ناتو در افغانستان فعالیت داشتند به قتل افراد ملکی در یک محفل عروسی در افغانستان متهم کرده است. مقیم نایب و جزئیات بیشتر.
آدم پودین 35 ساله به نقض قانون متهم است که بر اساس آن کارمندان سابق فدرال از تلاش‌های منع می‌شوند که اقدامات دولت را در مسائلی که قبلا در آن دخیل بودند تحت تاثیر خود قرار دهد. این پیلوت سابق نیروهای هوایی آمریکا همچنان در جعلکاری یک اعلامیه نیز دست داشت. سارنوالان می‌گویند آدم پودینز پس از ترک وظیفه‌اش در بدل 250 هزار دلار به یک شرکت افغانی کمک کرد تا قرارداد تهیه بوت اذاکر اردوی ملی افغان را به دست آورد. زمان اجرای این چنین قراردادها تحت نظر او بود. این پیلوت نیروهای هوایی آمریکا از سال 2009 تا سال 2010 میلادی از این گونه قراردادها نظارت میکرد که بر اساس آن برای عساکر اردو و پلیس ملی یونیفرم بود و سایر مسائل تهیه میشد. شرکت به نام کابل ملی 2 قرارداد به ارزش میلیون ها دلار را از این جمع به دست آورد. سارنوالان میگویند زمانی که این افسر نیروهای هوایی آمریکا در سال 2010 میلادی از وظیفه‌اش برکنار شد، در چندین جلسه پرداخت پول از شرکت کابل ملی نمایندگی میکرد. این جلسات با مقامات ادارات نیروهای هوایی آمریکا برگزار شده بود که او قبلا در آنجا کار مینمود. این پیلوت سابق نیروهای هوایی آمریکا در سال 2013 میلادی زمان دستگیر شد که مشخص گردید شرکت کابل ملی برای او به حیث مشاور این شرکت 250 هزار دلار پول پرداخته است. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس محکمه در مورد او بعداً تصمیم میگیرد. اگر او مجرم شناخته شود به 5 سال زندان محکوم خواهد شد. اما از اینکه او در یک معامله با سارنوالان به جرم خود اعتراف کرده شاید به جزای نقدی محکوم گردد. از سوی دیگر خبرگزاری دی پی آی آلمان گزارش می‌دهد که یک سارنوال نظامی پولند دیروز در یک محکمه برای 4 سرباز پولندی 5 تا 12 سال زندان را تقاضا کرد که در سال 2007 میلادی به کشتن 7 ملکی در یک روستای در افغانستان متهمند.
شنونده رادیو آزادی هستید و حالا هم بر رویدادهای جهان میپردازیم. پاکستان از این به بعد همه زندانیان محکوم به مرگ را اعدام میکند. در ادامه اقدامات جدی اسلام آباد علیه تندروان بعد از حمله ماه دسامبر سال گذشته بر یک مکتب در پشاور قرار است حکم اعدام بالای همه مجرمین اجرا شود که محکوم به اعدام هستند. تا حال سزای اعدام بر 24 فرد محکوم به تروریسم در پاکستان اجرا شده است، ولی شمار کسانی که به تروریسم و دیگر جرایم مربوط محکوم به مرگند به بیش از 8000 نفر می رسد. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
پاکستان از این بعد تمام محکومین به مرگ را که رئیس جمهور آنها را عفو نکند اعدام می کند. امنیستی اینترنشنال یا سازمان نظارت از حقوق بشر تخمین می کند که تعداد کسانی که به تروریسم و دیگر جرایم در پاکستان محکوم به مرگند به بیش از 8000 نفر می رسد و تعداد زیاد از آنها خواهان عفو از سوی رئیس جمهور شدند. بعد از حمله ماه دسامبر سال گذشته تندروان بر یک مکتب مربوط به نظامیان در پشاور که در آن 134 طفل و 9 بزرگسال کشته شدند، پاکستان ممانعت را که برای سزای اعدام موجود بود از میان برداشت و تنها اعدام کسانی را آغاز کرد که به تروریسم مجرم شناخته شده بودند. یک مقام ارشد وزارت داخله پاکستان با آژانس خبری فرانسه گفته است این وزارت به مقامات ایالتی دستور داده سزای اعدام بر تمام کسانی را که از سوی رئیس جمهور بخشیده نشدند عملی سازد. اکبر حسین دورانی وزیر داخله ایالت بلوچستان تایید کرده است که این دستور را گرفتند. نهادهای مدافع حقوق بشر به اتحادیه اروپا از این اقدام پاکستان انتقاد کرده و گفتند سیستم قضایی این کشور نواقص زیاد دارد و شاید تعداد زیاد افراد بیگناه قربانی این اقدام شوند.
رنگ‌های زندگی
مرزا یبکستم، فوتوژورنالیست.
خب اگر بگوییم که چند سال میشن شما در بخش عکاسی کار میکنین؟
12 سال میشه، چرا چون 2 سالشه که ما دیگه تقریبا دور بودیم، 12 سالی هست که ما مشغول کار هستیم.
قبل از این مثلا چی کار میکردین؟
قبل از او من راستشو بخواییم در اردوی ملی بودم و باز قبل تر از او من در ایران مهاجر بودم. در ایرانم که مهاجرت باشه دیگه کارگریست دیگه کار خاصی نبوده.
خب هنر عکاسی را خودتان چیگونه یافتین؟
بسیار باز بسیار گسترده و بسیار دقیق عکاس یا ژورنالیست، فوتو ژورنالیست، اگر چنانچه دید بازتری داشته باشه، یک مقداره که عمیق‌تر فکر کنه، میتونه با کارهای خود به گذشته هم بپردازه و همچنین شاید امکانش باشه که آینده را هم در این رشته به تصویر کشید.
آیا این هنر درآمد هم داره؟ میتونین که خانواده را با این پیش ببرین؟
راستش هم بخواین خیلی سخت است. چرا؟ چون که اساساً عکاسی در دنیا یک کار خیلی بهش میشه گفت که جدید است، از هنرهای جدید است، اما خب دنیای غرب به دلیل رسیدن به اهمیت ژورنالیسم، یعنی اونا اهمیت ژورنالیسم را درک کردن و اهمیت عکس خبری را درک کردن، در این قسمت سرمایه گذاری میکنند، اما در کشور ما متاسفانه توجه چندانی به عکس نمیشه. موضوع دیگری که از زیاد شدن وسایل ارتباط جمعی مثل اینترنت که با سرچ زدن میشه هر گونه عکس رو به دست آورد و یا ای که ارزان بودن و ساده شدن عکس گرفتن تا حدود زیادی هم به این موضوع آمده کمک کرده، کار برای حرفه‌ای ها یک مقدار مشکل تر کرده.
میگین درآمد نداره، آیا میخواین که ایره ادامه بتین نیم هنره یا میخواین که هنر دیگه رو پیش بگیرین؟
راست شما خواهید ما در کنار ازی گاهگدار سر در بازار بزنم. من خب از طفولیت وارد بازار کار شدم. خب در دنیای مهاجرت کلگی مجبورن، یکی از مهمترین کارهایی را که ما در دوره وارد شدیم کار قانون مافی بود. من یک مقداره که در کار قانون سر رشته دارم، بعضی وقتا سراغ کارهای بازاری هم میرم که از این طرف درآمدی کسب شد.
تشکر از شما.
سلامت باشید.
سلامت باشید.
برنامه رنگ های زندگی را هر روز صبح از مجله خبری صبح رادیو آزادی بشنوید و حالا هم نگاهی به پیام های میندازیم که شما از طریق تلفن های افغان بی سیمتان به شماره 818 فرستادین. میرحمد عثمانی از بولسوالی شیندن نوشته که به همان اندازه‌ای که بازی کرکت افغانستان در جام جهانی را با دقت نگاه می‌کردیم، به همان اندازه جلسه امروز در رابطه با سرنوشت مهاجران افغان در اسلام آباد را با دقت دنبال می‌کنیم. عبدالواسی پوپل از قندهار نوشته اگر دولت افغانستان و جامعه جهانی غم کار و مسکن مهاجرین افغان را بخورند، از ناامنی و خشونت در افغانستان جلوگیری کنند، تمام مهاجران به افغانستان برمیگردند. و غلام نبی از ولسوالی گذرگاه نور ولایت بغلان نوشته است در ولسوالی ما سرک نیست، شفاخانه نیست، مکتب نیست، ما از حکومت وحدت ملی خواهان توجه هستیم. و پایان این مجله خبری رسیدیم. برنامه یک ساعت دیگر رضوان مراد پیشکش